أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. داهیه کبرا و مصیبت عظمای رحلت جان گداز نبی اعظم اسلام رو و شهادت دو امام معصوم صاحب ولایت مطلقه رو، یعنی امام مجتبی و امام رضا علیهما و علی جدهما صلوات الله تسلیت عرض میکنم. خداوند عزیز برای نجات بندگانش که گرفتار انواع بلاها در اثر بیدینی شده بودند و در معرض انقراض به دست خودشون بودند، بشر خوی درندگی پیدا کرده بود، قانون حاکم نبود، قانونی نبود تا حاکم باشد، انصاف نبود، رحم نبود، گذشت نبود، ایثار و اخلاص جایگاهی نداشت. وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه دارند که شر دین فی شر دار، بدترین فرهنگ در بدترین نقطه ها حاکم بود. انسان ها همه گرگ بودند و همدیگر را می دریدند. نه تنها دخترها زنده به گور می شدند که پسرهاشون را هم از بین می بردند. دخترها را به دو جهت نگه نمی داشتن، با دست خودش پدر بچه خودش رو زنده زنده زیر خاک می کرد و پسرها رو به یک جهت، دخترها را به جهت اینکه همیشه جنگ بود و در جنگ ها لشکر غالب زن و بچه زن لشکر مغلوب رو اسیر می گرفت، جنبه ناموسی براشون داشت. هم زن و کودک دست و پاگیر بود در جنگ ها و هم اسارت قابل تحمل نبود. پسراشون هم به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق در فقر و گرسنگی بودند. قرآن کریم فرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکنه به دلیل فقر که مجبور میشید تملق بگید، پیش پولدارها کوچک بشید، به این خاطر پسراتون رو اولادتون رو از بین ببرید. نحن نرزقهم و ایاکم، شما بچه هاتون نکشید، روزی شما رو خودتون در نمیارید، ما به شما روزی میدیم، روزی اونام به دست ماست. امروز این بلای خانمان سوزه، تنظیم خانواده به اصطلاح و تهدید نسل، این رسم جاهلیت قبل از اسلامه. خاک به سرها برای نگرانی از فقر حاضر نبودن بچه رو بزرگ کنند، می گفتن ما نداریم پس بچه همونو بکشیم. این هم نشانه جهالت و نادانیه و هم نشانه مسخ شدن و بیرحمیه آدم نبودن. در یه همچون محیطی وجود نازنین پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پرچم هدایت را به اهتزاز درآورد و برای نجات مردم ساقط شده وحشی خونریز خوناشام بیرحم طبیبانه قدم به قدم با معجزات اثر گذاشت، ایفا نقش کرد. اولین درسی که این قیام پیغمبر، نهضت پیغمبر، اقدام پیغمبر به ما میده اون امیده که میشود با دنیای از فساد یک نفر شروع بکنه، میشه تغییر داد، میشه جهان رو عوض کرد، میشه تاریخ رو عوض کرد، میشه جامعه رو عوض کرد. بشر قابل تغییره. از همین آدمهایی که پسر خودشون رو، دختر خودشون رو با بیرحمی به بهانه های واهی میکشتند، خدای متعال سلمان ساخته، ابیذر ساخته، مقداد درست شده. انسان‌هایی که در 80 و چند جنگ در نهایت عاطفه بودند و با گرگ‌ها می‌جنگیدند، اما در میان خودی‌ها ایثار می‌کردند. این سوره مبارکه 8 اسرار آمیز است. 5 سوره مسبحات قرآن، دومش 8 است. مسبحات 5 تا سوره هست که اصطلاحاً به اینا مسبحات میگن. 5 سوره ای که 3 سورهش اول سبح هست، 2 سوره اولش یا سبح هست. این 5 تا رو میگن مسبحات 5 قرآن کریم. امام جعفر صادق علیه السلام تأکید دارند که ما شیعیان هر شب بخونیم این 5 تا سوره رو. علمای عارف ما، اهل الله ما، سالک الله ما، که اهل باطن بودند از این غذای روحی هیچ شب محروم نبودند. مرحوم آقای بهجت، استادشون، استاد و استادشون، همشون شبها مقید بودن این پنج تا سوره رو میخوندن. وعده های بزرگی هم امام صادق علیه السلام برای کسانی که با این پنج سوره انس بگیرن، رفیق بشن، هر شب با این سوره ها بخوابن، وعده داده که هم پیغمبر رو ببینن و هم امام زمان رو. حالا دیدن پیغمبر آیا در آخرت یا نه مطلقه؟ اینجا میشه پیغمبر رو دید، در خواب میشه دید، بعضیا در بیداری هم دیدن. چشم دل باز کن که جهان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. میشه امام حسین رو دید، میشه حضرت زهرا رو دید و میشه پیغمبر رو دید. سوره هشت که دومین سوره از مسبحات قرآن، جنبه حفاظتی هم داره. در دوران دفاع مقدس بعضی از خواص اهل باطن توصیه کرده بودند که سوره هشت رو برای شکست دشمن ازش استفاده کنید. از نظر محتوا هم آموزه‌های خیلی بزرگی داره. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم خصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. این گویا سخن امروزه. حضرت آقا فرمودند تا 25 سال دیگر از اسرائیل قاصه و صهیونیست ها دیگه خبری نیست. یهود اون زمان عین اسرائیل این زمان بودند، آدم های بسیار ظالم، موذی، نجات پرست و معاند. قرآن کریم میگه که ما ظننتم ان یخرجوا، شما فکر نمی کردید میشه این یهودی ها رو بیرونشون کرد، هم شما فکر نمی کردید که شما قدرتی پیدا کنید و اینا اینقدر ضعیف باشن، از دور آدم برفی هن، زود آب میشن. نگاه نکنید به این هارت و هورتشون، نگاه نکنید به این اسلحه هاشون، اسلحه سرنوشت جنگ رو تعیین نمی کنه، این ایمان و عقیده از جنگ رو اداره میکنه. ما ظننتم ان یخرجوا، شما گمان نمی کردید که اینا رو بتونید، اینا از مدینه بیرون بشن. این مال شما، تفکر شما مؤمنین این بود که مگه میشه با اینا در افتاد. خود اونها هم و ظن و انهم مانعتهم حسونهم، اینا فکر میکردن حسنها، دژه هایی که درست کردن، قلعه های محکمی که درست کردن، این دژه ها مانع است از اینکه کسی متعرض اینا بشه. ولی خدا اونچنان رعبی تو دل اینا انداخت که یخربون بیوتهم به ایدیهم، با دست خودشون خونه هاشون رو خراب کردن. برای اینکه نمونه مسلمان ها ازشون استفاده کنه، خونه های خودشون رو خودشون ویران کردن، مثل کاری که داعش الان میکنه، پا به فرار که میگذارن، اینا هر جا میرسن خرابکاری میکنن که این جمعیت مدافع چیزی گیرشون نیاد. یهود هم اینجور بودن. این درس همیشگی تاریخه. که استقامت، ایمان، اتحاد، ولایت مداری، رهبری آسمانی، اینا عواملش پیروزی قطعی جبهه ایمانه و عوامل شکست قطعی جبهه کفر و نفاق. اینو باید آدم داشته باشه. در سوره مبارکه حشر اسرار زیادی است، از جمله اواخر سوره حشر اسماء حسنای پروردگار متعال است. بعضی ها تجربه کردند، حاجتی داشته باشند دو رکعت نماز بخونند و این سایه آخر سوره مبارکه حشر را بخوانند، خدا حاجتشون رو روا میکنه. بعضی از بستگان ما خودشون تجربه کردند، بعضی هم به ما خبر دادن که ما این کارو کردیم نتیجه گرفتیم. اجمالا بر اساس حکایت این سوره مبارکه، یکی از عواملی که پیغمبر بر محیط پیروز شده به این گرگه های بیرحم رو تونسته برداره، یکیش قدرت رعبه. قذف فی قلوبهم رعب، خدا در دل اینها رعب انداخت. یه بسیجی ما با بعثی ها، اونا همه دنیا پشتشون بود، همه نوع اسلحه هم داشتن، پول هم داشتن، امکانات هم داشتن. گاهی بسیجی آموزش ندیده ما جمعی از اونا را اسیر میکرد. قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بایدیهم و اید المؤمنین. این معجزه صبره، معجزه استقامته، معجزه ایمانه و معجزه اتحاد زیر پرچم ولایت الهی است که اگر اینا جمع شد پیروزی قطعی خواهد بود. حالا وجود نازنین پیامبر اکرم، تحولی که در محیط ایجاد کرد و راه را برای رشد توحید، معرفت خدا، اخلاق انسانی، معنویت، عبادت و عواطف سرشار بشری به وجود آورد، این خودش واقعا جز معجزاته. اما لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، از عواملی که پیغمبر ما رو کمک کرد تا این نقش جهانی رو هم در زمان خودش و هم تا قیامت پیغمبر فاتح باشه. هر چی زمان میگذره وجود نازنین ما، پیغمبر ما فتوحات جدیدی داره. در زمانی که انقلاب نشده بود، اسلام آوازش اینقدر در جهان نبود. اسلام ناب، اسلام شیعی، اسلام امیرالمؤمنین خیلی محدود بود. ولی الان اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا. دیروز عراق را به جنگ ما وادار کرده بودند، امروز عراق در کنار ما داره با دشمنان دین می جنگه. عراق ایران یکی شده، عراق ایران و سوریه یکی شده، ایران و عراق و سوریه و لبنان یکی شده، عراق و ایران و سوریه و یمن یکی شده. و این حزب اللهی که در لبنان یک ابرمرد از سلاله پیغمبر که ارادتمند و عاشق مقام معظم رهبری است و خودش رو سرباز این بزرگوار میدونه، این شبکه‌ای که در دنیا ایجاد کرده، هم سپاه قدس ما و هم حزب الله، یه شبکه جهانیه. اون روزی که شاه در اینجا بود و ممالک عرب هم حکام مرتجع مقابل اسرائیل 6 روز نتونستن، همشون یه طرف بودن، 6 روز نتونستن به جنگن، عقب نشینی کردن، اسرائیل زمینهاشون رو گرفت و به صلح‌های ننگینی در مصر تن دادن. امروز شما میبینید حزب الله به تنهایی شاخ اینا رو میشکنه، اینا رو از سرزمین‌های اشغالی بیرون میکنه و یک رعبی الان تو وجود اینها افتاده است. این فتوحات، فتوحات پیغمبره، فتوحات ما نیست. هر روز که میگذره یه جبهه جدیدی باز شده تو دنیا، جبهه فرهنگی ما که الا ماشاءالله در دنیا به حمدالله سنگرساز شده. الان در خود امریکا اینایی که علیه نجات پرستی مقابل ترامپ شعار میدادن، مطالب مقام معظم رهبری رو تو پلاکارتاشون تو خود امریکا، اونها هم زیر رهبری مقام معظم رهبری دارن نهضت میکنن، انقلاب میکنن. اینی که رئیس جمهور روسیه که خودش یکی از قدرت‌های اتمی ریشه دار جهانه، وقتی میاد برخلاف رسوم و آیین دیپلماسی مستقیما میره کنار صندلی نایب امام زمان شما، با یک دنیا تواضع و خضوع اونجا گوش میده فرمایشات آقا رو گوش کنه. و شبکه‌ای در روسیه فرمایشات آقا رو به فارسی، به روسی تمام مطالبش رو ترجمه میکنن و به خورد مردم خودشون میدن. اینا فتوحات پیغمبر ماست. این فتوحات ابزاری داره. در قدم اول آمن الرسول به ما انزل الی و ما انزل من قبل. ایمان رهبری شرط اوله. آدم وقتی حرف میزنه، وقتی طرح میده، برای دیگران طرح نده، خودش باور داشته باشه. وجود نازنین پیغمبر ما دینش رو خودش باور داشت. 40 سال دین خودش رو تو وجود خودش پیاده کرده بود. بعد از 40 سال خدا مأمورش کرد که دیگران رو بید. لذا قبل از آنی که وجود نازنین پیغمبر ما مبعوث به رسالت بشه، تو همون محیط آلوده این یه نفر هیچ آلودگی نداشت. یک مورد تاریخ در دوران کودکی پیغمبر، نوجوانی پیغمبر، جوانی پیغمبر، کامل مردی پیغمبر، یک مورد خلاف تو زندگیش دیده نشد. این بود که وقتی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی مأمور شد به انذار اقربین خودش و انذر عشیرت کرد اقربین، قمخیشاش رو 40 نفر رو دعوت کرد که اینا همه متنفذ بودن، آدمای اثرگذار جامعه مکه بودن. وجود نازنین پیغمبر خدا اونجا فرمود در این 40 سالی که من در میان شما بودم، یک دروغ از من شنیده اید؟ یک نفر نبود بگه من یه دروغ از تو شنیدم. گفتن نه. گفتن یه خیانت از من سراغ دارید؟ گفتن نه. فرمود اگه من به شما بگم پشت این کوه یک درنده ای کمین کرده است، اگه برید شما رو میدرد، شما تردید میکنید؟ گفتن نه. فرمود حالا که من قبول دارید، قیامتی در کاره. اگه کارهای بد بکنید اونجا گرفتار میشید. اول خودش باور داشته، عمل کرده، به دیگران نمیگه برید، خودش رفته به دیگران میگه بیایید، خودش جلو افتاده میگه بیایید، نگه من اینجا استادم شما برید. لذا در رؤسای جمهوری بدون استثناء شما میبینید کلک زیاده. تو همون کشور خودمون چقدر بعدهای دروغ میدن، چقدر دروغ میگن. اما در رهبری آسمانی نیست. آمن الرسول به ما انزل الی، پیغمبر به مرام خودش، به مکتب خودش، به دین خودش با همه وجودش ایمان داره. و المؤمنون دوم، اون هسته اولی که پیغمبر با این هسته میخواد این مرام را جهانی بکنه، و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. سوم، این برنامه‌ای که پیغمبر همراه آورده از خدا گرفته، این برنامه با فطرت بشر همخوانی داره. قرآن معجزه همیشگی پیغمبر خداست. یکی از جهات اعجازش اینه که قرآن اوامری که داره، قرآن نهی‌هایی که برای بشریت در طول قرنها اعلان فرموده، هیچ جاش نه مخالف عقله نه مخالف فطرته. هم فطرت پذیره هم عقل پذیره. یک مورد بشریت در این 15 قرنی که از نزول قرآن میگذرد، یک مورد پیدا نکرده قرآن چیزی گفته باشه که علم اون رو رد بکنه یا عقل اون رو رد بکنه. یک مسئله ایست که با جان بشر سخن میگوید، گم شده های بشر را به او نشون میده. وقتی پیامبر اکرم در فشار همه جانبه در مکه قرار گرفت، مسلمان ها مطلقا امنیت براشون باقی نموند، عده‌ای مجبور شدن هجرت کنن، که در رأس این مهاجرین جناب جعفر ابن ابی طالب بود که مشهور است به جعفر تیار. جعفر تیار قبل از آنی که ما حضرت اول فضل سلام الله علیه رو جان باز بدانیم، دو دست در راه خدا داده، پسر عموش جعفر در جنگ موته دو تا دستش رو در راه خدا داده در جبهه، خدا به جای دو تا دست دو تا بال بهش داده، لذا شده جعفر تیار. این بزرگوار با جمعیتی که به حبشه رفتند، در حبشه ابو سفیان جمعی رو با هدایای خیلی نفیس فرستاد با پادشاه اونجا صحبت کنن، رشوه بدن او اینا رو از کشور بیرون کنه، به اینا پناه نده. اینا رفتن پیش پادشاه حبشه، گفتن این قومی که به شما پناه آوردن، اینا آدمای آشوبگرن، اینا نظام جامعه ما رو به هم ریختن، اینا تو خانواده ها ایجاد اختلاف کردن، اینا مرام گذشتگان ما را به استهزا گرفتن، اینا موجودات مضری هستن، ما اومدیم از شما بخوایم که اینا رو تحویل ما بدید و از کشورتون بیرون کنید. پادشاه عاقل و اندیشمندی بود، گفت من قبل از آنی که بشنوم اینا چی میگن، منطقشون چیه، نمیتونم یک کسی که مهمان منه، به پناه من اومده، اینا را همین جوری من از خودم ترد کنم. مجلسی ترتیب داد، کشیش ها را جمع کرد، بزرگان احبار و روحبان نصرانیت را فراهم آورد، وزرا و کارشناسان را هم جمع کرد، از جناب جعفر و مسلمان هایی که باش بودن دعوت کرد. در اون جمع از اینا سوال کرد، مأمور ابو سفیان هم اونجا نشسته است، گفت شما حرفتون چیه که مورد فشار قرار گرفتید، از محیط خودتون فراری شدید اومدید اینجا، حرفتون چیه، مشکلتون با این جمعیت چیه؟ اینا شروع کردن از سوابق خودشون گفتن که ما در محیط زندگی میکردیم، دخترکشی میکردن، آدم کشی میکردن، دائما جنگ بود، در سال 4 ماه آتش بس بود، بقیه‌اش همش جنگ بود. شروع کرد انواع مشکلات، جنایت ها، آدم کشی ها، دزدی ها، به قانونی ها که بود، اینا رو گفت ما سابقمون این بود. حالا وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. از طرف خدا آمده به ما میگه سنگ و پرستش نکنید، بت نپرستید، به ما میگه زنا نکنید، شراب نخورید، دزدی نکنید، آدم کشی نکنید. دیگه دستورات اینجوری آورده برام. پادشاه حبشه گفت که از این کتابی که بزرگ شما آورده آیا میتونید آیاتی رو در این محفل بخونید؟ جعفر ابن ابی طالب نشون میده هم خیلی باهوش بوده هم هدایت الهی، گاهی به زبان آدم یه چیزایی میاد بعد میبینه خودش نبود، خدا به زبانش بود. در این محفلی که مجلس خواص نصرانیت، جناب جعفر ابن ابی طالب صدای قشنگی داشت، لحن دلنشینی داشت، شروع کرد سوره مریم رو برای اینا خوندن. دیگه بهتر از این نمیشد. مریم رو قرآن کریم چه تعریف هایی ازش کرده. من خودم به گرجستان رفته بودم، اسقف اونجا از ما یه دعوتی کرد، خیلی پیره، یه سفر اومده اینجا خدمت مقام معظم رهبری، میگفت شیرین ترین خاطره ای عمر من دیدار با رهبر ایران بود. در اونجا من بعضی از آیات قرآن در مورد حضرت مریم و حضرت عیسی خوندم، واقعا اینا منقلب شدن. حالا ما نه لحن عربی داشتیم نه اینا عرب بودن، اما در اون کشور جناب جعفر ابن ابی طالب سوره مریم را با یک لحنی که دل را آب میکرد تلاوت کرد، یک وقت این مجلس یک پارچه گریه بود، همه اشکاشون جاری بود، پادشاه هم با آستین خودش اشک چشمش رو پاک میکرد. با شنیدن این آیات که هم خود الفاظ قرآن معجزه است، قول لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، پیغمبر بگو اگه از طرف غیر خدا بود باید توش اختلاف وجود داشته باشه. شما هر کتابی از هر نویسنده‌ای مطالعه کنید آیاتش یک آهنگ نداره، شعرها با هم دیگه همه یه جور نیستن، ولی قرآن تنها کتابی است که تمام الفاظش اگه کسی بخواد آهنگ بسازه توی آهنگ خونده میشه، تمام الفاظ. از نظر معنا تمام قرآن محتواش همدیگر رو حمایت میکنه، هیچ جا پیدا نمیشه یه جا یه چیزی گفته باشه بعد یه چیزی دیگری خلاف او در قرآن بتونه پیدا بشه. قرآن این رو جز معجزات به حساب میاره. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پادشاه حبشه باطنن مسلمان شد، با همون مجلس باطنن اسلام رو قبول کرد، هدایایی برای پیغمبر خدا فرستاد. وقتی از دنیا رفت پیغمبر خدا براش نماز خوند در مدینه. این اثر هم اعجاز لفظی قرآن بود، هم حسن انتخاب جناب جعفر ابن ابی طالب بود، هم محتوایی که گم شده بشر. جناب جعفر وقتی گفت قبلا ما اینجور بودیم، حالا پیغمبر ما اومده ما رو دعوت به این خوبی ها میکنه، خود این پادشاه رو کرد به اون کس گفت کجای این حرفا اشکال داره که شما اینجور با اینها با عناد برخورد میکنید؟ اسلام دین فطرته، اسلام دین عقله، اسلام دین زندگیه. این آیه کریمه رو ملاحظه بفرمایید، خدای متعال فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، خدا شما رو با این قرآن صدا میزنه، مرتب داره میگه یا ایها الذین آمنوا، داره شما رو صدا میزنه، رسول خدا داره شما رو صدا میزنه. قول خیلی جاها پیغمبر از جانب خدا مأمور شده، خدا میگه قول تو به اینا بگو، پیغمبرم به دستور خدا ما رو صدا میزنه. چی میخواد از ما؟ خدا به ما احتیاج داره. ما عبادت کنیم چیزی بر خدا اضافه میشه، ما دزدی نکنیم خدا امنیت پیدا میکنه. خدا چی کم داره؟ خدا چه احتیاجی داره؟ خدا برای مصالح ما این دین رو فرستاده، پیغمبر اومده، ما یک زندگی انسانی داشته باشیم، یک زندگی عرشی داشته باشیم، بتونیم نفس رو کنترل کنیم، بتونیم به همدیگه ظلم نکنیم، عوض جفا، عوض پا گرفتن دست هم رو بگیریم، عوض بدبینی به هم خوشبین باشیم، عوض بگو مگو همدیگر رو ارشاد کنیم، با دلسوزی همدیگر رو ارشاد کنیم. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، امر معروف از نهی از منکر رو شما دشمنی و مقابله نبینید. این دلسوزیه، یه مریضی رو شما ببینید خودش متوجه نیست مریضه، اگر دستور رو گرفتید به دکتر بردید، این کار آیا دلسوزی یا مقابله است؟ بیماری های اخلاقی، بی‌عفتی، هرزگی، رشوه‌خواری، رانت‌خواری، بیگانه پرستی، دروغ گفتن مسئول، اینا بده. کسی امر به معروف و نهی از منکر بکنه خیرخواهی به ایناست، میگن به خودت داری بد میکنی، سلب اعتماد میشه، یه کاری بکنید همه به هم دیگه اعتماد داشته باشید، در کنار هم شارژ باشید که با انسانها دارید زندگی میکنید، با گرگ زندگی نمیکنید. این زندگی حیات طیبه است که قرآن کریم به ما وعده داده است. پس یکی رهبری پیغمبر، ایمان رهبری به مکتب خودش بود، دوم کتاب و دینی که آورده، هم عقل پسند است هم فطرت پسند است، با دلها همخوانی دارد، با دلها ناهمگونی ندارد. دیگر از خصوصیاتش اینه که فرامرزی هست، فرازمانی هست، فرامنطقه‌ای هست، فرانژادی هست، فطرت کهنه نمی شود. زمان آدم بشر احتیاج به استفاده به ازدواج داشت، الان هم هزاران سال از دوران خلقت آدم گذشته این احتیاج همچنان باقیه. بشر اون روز گرسنه نمی شد، امروز هم گرسنه. بعض خواست ها با وجود آدم همراهه، اینا رو زمان کهنه نمی کنه. دینی که با خواست های فطری آدم هماهنگی داره این دین کهنه نمیشه که. این دین دینیه که آمده مسیر سعادت دنیوی و اخروی رو برای ما هموار بکنه. خب این دین با این محتوا، با اون رهبری، حفاظش چیه؟ حفاظش جهاده، حفاظش جهاده. جهاد اگر نباشه گرگها اجازه پیاده کردن قوانین فطری عقلی سعادت ساز رو با آدم نمیدهند. لذا وجود نازنین پیغمبر اهل قیامه. این آیه‌ای که در آغاز سخنم خدمت شما تقدیم داشتم، امروز گروهی در داخل مملکت ما برای اینکه با بیگانه ها سازش کنند، پشت پا به خون شهیدان ما بزنند، ما رو خلع سلاح بکنند، بعد از مسئله هسته‌ای مسئله موشک مطرحه، بعد از مسئله هسته‌ای مسئله نفوذ ما در منطقه مطرحه، امریکا و قدرت‌های اروپایی وحشت کردن که اگر ما نبودیم سوریه از دست رفته بود، در اختیار اسرائیل قرار گرفته بود. روزهای اول اینا گفتن بشار باید برود، همم باورشون اومد که بشار باید برود. حتی حزب الله اطمینان نداشت بشار میماند، اما آمد آسد حسن نصرالله خدمت حضرت آقا، آقا فرمودن بشار باید بماند و میماند، برید مقاومت کنید. امروز ما در بیرون مرزها قدرتیم، ما جلو آتش رو در بیرون مرز میگیریم که اگر اون نبود، سپر نبود، اینا در داخل، داعش در داخل ایجاد فتنه میکرد. ابزارش هم دارن، به برکت همین مسئولین اینا خیلی ها رو دارن که اینجا تجزیه کنن این کشور رو. اما ما اونجا رفتیم به پیشواز اینا. این دستور دین ماست، باید به پیشواز دشمن رفت، نباید نشست تو خونه دشمن بیاد هر جمعیتی، هر صنفی از حیوانات قدرت دفاعی داره. خدا به گاو شاخ داده، به گرگ دندان تیز داده، به آهو پای گریزان داده. هر موجودی یه وسیله داره که حیات خودش رو با اون حفظ میکنه. حفظ حیات مسلمان ها رو خدا جهاد قرار داده. اگه بخواید زنده بمانید باید رزمنده باشید، باید روح حماسی داشته باشید، باید شهادت طلب باشید. لذا وجود نازنین پیغمبر خدا مأمور به سیف است، جهاد داره، دینش دین حماسه است. در اینی که دین انسانی و عاطفی در میان خودمون هست، در میان دشمنی که به ما بدخواهه با اونا با شمشیر برخورد میکنه، با خون برخورد میکنه. لذا فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خدای متعال مشتری شماست. اگه با خدا معامله کردید، میدونید خدا شما رو کجا پذیرایی میکنه؟ تو جبهه پذیرایی میکنه. بهترین پذیرایی خدا شهادت. در زیارت اربعین حضرت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام به خدا عرض نمیداریم، خدایا تو حسین ما را اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده. تو از امام حسین پذیرایی کردی، با شهادت از او پذیرایی کردی. این آخرین لحظه حیات مهمه. آدم چجور از دنیا میره؟ اینجا سختی، تحریم، همه چی میگذره، اما موقع رفتن آدم چجور میخواد بمیره؟ اکرمته به شهاده. خدا به کسی که دوست داره به او جام شهادت میده. هیچ لذتی در عالم مثل لذت شهادت نیست. به قدری شهادت لذیذه، کسانی که به بهش میرن در بهش تمام لذائذ یه جا جمعه، تمام لذائذ یه جا جمعه. لذا هیچ بهشتی آرزو نمی کنه برگرده غیر از شهید. شهید از خدا درخواست میکنه خدای ما رو برگردون یه بار دیگه هم شهید بشه. این در شهادت چه جاذبه ای، چه لذتی وجود داره. و وجود نازنین پیغمبر ما در میان انبیا وسیع ترین جبهه برای برخورد با دشمنان، غارتگران، چپاولگران، آدم کشها. اسلام طرفدار جنگ نیست. اسلام با جنگ، جنگ را از بین میبره. با جنگ می جنگه، با صلح که نمی جنگه، با جنگ می جنگه. میگه قوی بشید تا نتونن با شما بجنگن، روحیه شهادت داشته باشید تا از شما بترسن. اون چیزی که در اول منبرمون از سوره مبارکه هشت خدمتون خوندیم، قذف فی قلوبهم الرعب. شما وقتی موشک داشته باشید، وقتی جوانهای رشید شهادت طلب داشته باشید، دشمن جرأت چپ نگاه کردن به ثروتهای شما رو، به ناموس شما رو پیدا نمی کنه. پیغمبر یه همچه خدمتی به ما کرده، برای ما عزت آورده، برای ما شرف آورده، برای ما قانون آورده، برای ما عاطفه آورده، برای ما اقتصاد آورده، برای ما استقلال همه جانبه آورده است. ولی یه همچه شخصیتی امروز جهان را ترک گفت. اما دنیا و بعدک مظلمه. حضرت زهرا سلام الله علیها چه پدری را از دست داد. اما برادرها پیغمبر فرمود من تنها پدر زهرا نیستم، من بابای شما هستم. انا و علیون ابا با حاضر الامه، هم خودم باباتون هستم. به خدا پیغمبر از بابا به ما مهربان تره، هم علی مهربان شماست، بابای شماست. رسالت و ولایت نقش پدری بر ما دارند و ما امروز یتیم شدیم، پدر از دست دادیم. از زهرا کنار بستر باباش شیون میکرد. فغان میکرد. پیغمبر هم عشق میریخت به پهنای صورتش. رو کرد به حضرت زهرا فرمود فاطمه جان بر خودم گریه نمی کنم، به مظلومیت شما ها بعد از خودم گریه می کنم. بعد از من امت با شما چی می کنه؟ به حال شما گریه می کنم. اما سوز حضرت زهرا عادی نبود. پیغمبر دید فاطمه اینجور که گریه می کنه داره از بین میره. یه چیزی آهسته به گوش دخترش گفت. فاطمه آرام شد. بعدها ازش پرسیدن بی بی بابا چی گفت که ساکتت کرد؟ فرمود پدرم گفت فاطمه جان بعد از من عمری نداری. اولین کسی هستی که به من ملحق میشی. جات خالی بود یا رسول الله. هنوز آب کفنت خشک نشده بود. در خونه رو آتش زدن. به خانه وحی یورش بردن. یه مرد پیدا نشد از ناموس علی دفاع کنه. فاطمه خود پشت در آمد. ای کاش من به جای فاطمه بودم. وای منو وای منو وای من میخ در و سینه زهرای من. یا رسول الله با حسن چه کردن؟ امام حسن رو سینه جدش خودشو انداخته بود همراه امام حسین. ام سلمه اومد برداره. پیغمبر چشمش رو باز گیره. فرمود کار به حسنم نداشته باش. بگذارید اونها منو ببینند. اونا منو ببینند. دیگه منو نمیبینه. یا رسول الله نذاشتن جنازه‌شو بیارن کنار روزه. جنازه حسنت رو تیرباران کردن. وقتی امام حسین میخواد بدن رو تو قبر بگذاره تابوت رو زمین گذاشتن، دیدن تیرها از تابوت عبور کرده، کفن رو سوراخ. به بدن نازنین امام مشتبه تیر اصابت کرده. اما لایام کیام کیا ابو عبدالله حسین. نمیدونم چه کرده بودن با این بدن.
امان از دل زینب. وقتی کنار بدن نشست باورش نمی اومد، پرسیده انت اخی، تو برادر منی، تو پسر مادر منی. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين. الهنا يا حميد وبحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، بالتسعة من ولد الحسين يا الله. يا أرحم الراحمين، يا إله العاصين، يا مجيب المضطرين، يا رب المستضعفين، يا رب المجاهدين، يا رب الشهداء والصديقين، يا رب الحسين. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما همیشه راضی بدار، فرزندان ما رو صالح و سالم قرار بده، جوانای ما را رونق بازار دین و انقلاب قرار بده. خدایا این ننگ بیکاری را از جامعه جوان ما دور بفرما. جوانایی که کار ندارن، کار حلال، شغل حلال، درآمد حلال، روزیشون بفرما. جوانایی که همسر ندارن، همسر خوب، روزیشون بفرما. جوانایی که ازدواج کردن، خانه ندارن، خانه مناسب، روزیشون بفرما. اونایی که در انتظار فرزندن، خدایا صاحب فرزندشون بگردن. خدایا این عزت، این اقتدار، این نفوذ جهانی که به برکت خون شهدا به ما دادی، خدایا به حق محمد آل از شر نفوذی های داخل محافظت بفرما. خدایا دست بی عرضه ها را کوتاه بگردان، نقشه نفوذی ها را افشا بفرما. الها به حق ما امام حسین به خمسه طیبه، به سوز حضرت زهرا کنار بستر باباش قسمت میدیم، ما رو دشمن شاد نکن. سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون رو با اقتدار و عزت مستدام بفرما. مریض ها عموماً، سید مورد نظر، مریض مورد نظر، مریض مورد نظر، طلبه مورد نظر، خدایا شفای کامل، بیمعونه، توأم با توفیقات، روزی بفرما. این دست های گدای ما، ملتمسین ما، متوقعین ما، خدایا همه را حاجت روا بفرما. این توسلات را از عزیزان ما و از همه من قبول بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم.